نظریه‌ای به اندازه نظریه تکامل داروین دستاویز برای جریان الحاد قرار نگرفته و لذاست که خیلی اهمیت داره تو بحث الحاد این نظریه رو خوب شناختن، کاویدن، دلالتهاش رو دیدن، ارتباطش رو با مسائل الهیاتی بررسی کردن، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
خب من الان باید وارد بشیم اصل نظریه داروین ببینیم چیه تا زیدش بله. ببینیم چه دیدگاهی مطرح میشه و چه استفاده کردن. این عنوان زیستشناسی فرگشتی که حضرت عالی هم تو آثارتون دارید برخی دیگران رو استفاده میکنن، زیل هم نظریه داروین مطرح میشه دیگه.
ببینید زیستشناسی فرگشتی یا به تعبیری تکاملی در واقع اون مدل در زیستشناسی است که تنوع حیات رو فرگشتی میدونه، همون نیاباوری که عرض کردیم، یعنی معتقده که این تنوعات و گونه های مختلف زیستی که ما داریم میبینیم اینها در واقع در یک روند تحولی شکل گرفتن و گونه های جدید در پی تحولاتی که در گونه های پیشین رخ داده پدید آمدند، همون نیاباوری یا تبار باوری که عرض کردیم، تحول. فرگش خودش به معنی دیگرگونی و تطوره، البته نه تکامل و نه فرگش هیچ کدوم دقیقا نمیتونه اون نظریه رو
توضیح بده،
بله، یعنی بلاز معنایی بیان بزن. بکنه. اینا همه معادل های تقریبی هستن. واژه تکامل که اصلا معادل خوبی نیست، چون عرضم بزرگ شما این تصور رو ایجاد میکنه که نظریه داروین یک نگاه تکاملی داره، یعنی همیشه تغییرات رو مثبت رو به جلو
رشد و کمال میبینه،
بله، در حالی که اصلا این نظریه همچین ادعایی نداره.
تقریبا توی ادبیات فارسی ما تو کتابایی که از پیش از انقلاب حتی مطرح بوده این اصطلاح رایج شده بود.
بله دیگه، ببینید اصلا واژه کلمه تکامل یه واژه عربیه، ولی خود عرب‌ها نظریه داروین رو، یعنی اِوولوشن رو که به کار برده آقای داروین، به تکامل ترجمه نکردن.
به چی ترجمه
کردن؟ به تطور ترجمه کردن. یعنی اونا میگن نظریه تو تطور، نظریه دیگرگونی، نظریه تحول.
این بهتر میرسونه.
البته اون هم نمیتونه به خوبی بعضی چیزا رو نشون بده. الان فرگشتن به معنای همون تحوله، به معنای دگرگونیه. ولی خب وقتی میگیم دگرگونی، این دگرگونی یک اطلاقی داره، در حالی که نظریه داروین هر نوع تحولی رو مد نظر نداره. اصلا خود این اِوولوشن که حالا میگیم تکامل یا فرگشت، خود این اصلا معناش چیه بحث داره. حالا بتونیم یک کمی بعدن تفصیلی تر توضیح بدیم. 5-6 تا معنا براش ذکر کردن. اجمالا اینه که هیچ کدوم این واژه ها نمیتونه دقیقا اون رو برسونه و لذاست که باید با تعاریف زیستشناسان از این کسی که میخواد علمی بحث بکنه آشنا بشه و این حتی اختلاف کاربرد در بین خود زیستشناسان وجود داره. اینا همه معادل گذاری هایی است که وجهی از معنا رو
میرسونه،
اما دقیقا اون معنا رو منتقل نمی کنه.
حالا ما تقریبا به پایان برنامه نزدیک شدیم. 3 دقیقه شاید تا 4 دقیقه وقت برنامه باقی باشه. نمیدونم اصل نظریه تکامل ورود پیدا کنیم یا نه. بحث
من یه اشاره‌ای در مورد پیشینه این، یعنی کاری که داروین کرد، بد نیست عرض کنم. حالا نمیدونم بتونم جمعش بکنم یا نه. ببینید آقای داروین در واقع تو اصل این نظریه از یه سری مسائل حوزه علوم انسانی و یه سری مطالعات تجربی در واقع نتیجه گرفته. آیه داروین یک سفری با کشتی بیگل آغاز کرد که 5 سالی هم طول کشید، توی آمریکای جنوبی، جزایر گالاپاگوس و جاهای دیگر تحقیقاتی رو شروع کرد. او تحت تأثیر 2 جریان فکری بود، یکی نظریه جمعیتی مالتوس که تو حوزه علوم انسانیه و یکی هم نظریه زمینشناسی چارلز لایل. در واقع اصلا هم اول آقای داروین زمینشناسی کار میکرد، بعدن وارد زیستشناسی شد و نظریه تکامل رو مطرح کرد. اما تو همین نظریه زیستشناسیش خیلی تحت تأثیر نظریه لایل توی زمینشناسی و نظریه مالتوس توی حوزه جمعیت و جمعیت شناسی بود. حالا نمیدونم، اگر وقت شاید نباشه من بخوام این دارو توضیح بدم، شالا در برنامه بعدی مقدار اینو بیشتر باید بازش بکنم که چه سخنی حرف مالتوس چیه و چه تأثیری در اندیشه داروین داشته و اتفاقات دیگه.
حالا در همین بخش باید من این نکته هم بپرسم، این که برخی اشاره میکنن که خود نظریه تکامل داروین، حالا جدای از اون بحثی که از تالی اشاره کرد، تحت اون 2 کلان نظریه در حوزه بحث نحوه تنوع حیات که ما داریم، اصل این که این بحثی که های داروین مطرح میکنه گویا غیر حالا آناکسیماندر، دیگرانی هم در فضای یونان باستان مطرح کرده بودن به این شکل انسان ریشه در موجودات دیگر داشته باشه یا نه. این
ببینید بالاخره یه نظریه بوده که وقتی ما آناکسیمندر رو مطرح میکنیم، یعنی میخوایم بریم دورترین نقطه رو ببینیم و ببینیم که در دورترین نقطه‌ای که تاریخ علم داره در اختیار ما میذاره، این نظریه مطرح بوده. خب علی‌القاعده کسان دیگری هم تحت تأثیر این نظریه باید بوده باشن. و وقتی از او یاد میشه، این بس انحصار نیست، او یه چهره شناخته شده خاصیست که مطرحه. بجد این همواره در طول تاریخ علم مطرح بوده این نظریه، البته مخالفان و موافقانی داشته و برخلاف تصوره که خیلی ها فکر میکنن این از من پایگاه دینی مورد انتقاد بوده، نه، از منظرهای مختلف مورد انتقاد بوده، هم از منظر زیست شناختی و جالب اینه که از منظر فیزیک، فیزیکدانان با این مخالفت هایی داشتن، دیگران مخالفت هایی از پایگاه مختلفی وجود داشته تا رسیده به اینجا که در واقع تونسته داروین کاری بکنه که این بتونه یه مقبولیت بیشتری پیدا کنه. و اتفاقات بعدی هم اومده، باز بعد از داروین هم بگو مگوها و فراز و فرود بوده تا بعد در با تلفیق نوین تونسته جایگاه محکم تری پیدا کنه.
که انشالله ما در برنامه بعد انشالله این بحث رو هم تقریر نظری داروین، هم رویکردهای دیگه که از منظر نئوداروینیست نسبت به نظریه تکامل وجود داره و نقدهایی که شکل گرفته و مطرح شده، انشاءالله جناب استاد شاکرین توضیح خواهند داد. تشکر میکنم جناب استاد از حضورت در برنامه امروز. ما در مجال امروز برنامه رواق معرفت ورود پیدا کردیم به حوزه زیستشناسی فرگشتی یا همون نظریه تکاملی که آقای داروین مطرح میکنه. البته بیشتر به مقدمات بحث بر برنامه امروز گذشت و جناب استاد شاکرین توضیح دادن که اصل بحث دانش زیستشناسی و بحثی در حوزه تنوع حیات در حوزه زیستشناسی مطرح و نظریاتی که اینجا داریم، تا نهایتا به دوره جدید که رسیده و نظریاتی مطرح شده رو اشاره کردن که انشاءالله در برنامه بعد ادامه مباحث رو تقدیم شما خواهیم کرد. از توجهتون به برنامه امروز تشکر میکنم و تا فرصت آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. ایزد منان نگهدارت.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری باغ چه دلداری، گر عاشق دلداری، باغ چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
از رادیو معارف همراه شما هستیم. خدمت شما عرض میکنم که هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم 4:59 است. از شما دعوت میکنیم که در کنار ما باشید. همچنان
سبا وقت سحر گویی، ز کوی یار می آید،
ز کوی یار می آید،
سبا وقت سحر گویی، ز کوی یار می آید، که بوی او شفای جان هر بیمار می آید، که بوی او شفای جان هر بیمار می آید. از آن چون بلبل بی دل زرنگ و بوی گل شاده،
زرنگ و بوی گل شاده،
از آن چون بلبل بی دل زرنگ و بوی گل شاده، که از گلزار در چشمم رخ دلدار می آید،
که از گلزار در چشمم رخ دلدار می آید.
گرایم در نظر کس را به جز رخسار او روی،
به جز رخسار او روی،
گرایم در نظر کس را به جز رخسار او روی، مرا باری نظر دائم بران رخسار می آید، مرا باری نظر دائم بران رخسار می آید،
مرا باری نظر دائم بران رخسار می آید.
جهان آب است و من در وی جمال یار می بینم، جهان آب است و من در وی جمال یار می بینم، از اینجا خواب در چشمم مگر بسیار می آید، از اینجا خواب در چشمم مگر بسیار می آید. سبا وقت سحر گویی،
سبا وقت سحر گویی،
ز کوی یار می آید،
ز کوی یار می آید،
سبا وقت سحر گویی، ز کوی یار می آید، که بوی او شفای جان هر بیمار می آید، که بوی او شفای جان هر بیمار می آید.
خب دوستان گرامی، در حالی که ساعت 3:42:56 هست، از رادیو معارف همراه شما هستیم با بهترین آرزوها، از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودی، تا این ساعت. بسیار سپاسگزارم. لحظه های خوبیم انشالله به امید پروردگار در پیش رومون هست تا سحر زیبا، که قدم به قدم به اتفاق شما میریم به سمت اون دقایق و ساعت. در ادامه انشالله همراه شما خواهیم بود با زمزم احکام، پاسخ به سوالات شرعی شما شنوندگان عزیز و ارجمند، و بعد از زمزم احکام از ساعت 4 بامداد با صبح نیاز شما عزیزان رو همراهی میکنیم و به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت که 4:59 هست، به افق مشهد 4:25 و به افق شیراز هم 4:51 هست. بریم سراغ زمزم احکام.
ای دوست، ای دوست، فرامی میگه هر حکم الهی،
به نام خدای عزیز و مهربان و سلام و عرض ارادت به محضر شما خوبان همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام. بسیار خرسندیم که باز هم توفیق همراهی شما را داریم. در این برنامه سوالهای شرعی شما را پخش می‌کنیم و پاسخ نمایندگان مراجع معظم تقریر را هم می‌شنوید. شمار تلفن‌های برنامه را به خاطر بسپارید: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. سامانه پیامک رادیو معارف 30553 است. اگر می‌خواهید از طریق فضای مجازی برای ما سوال بفرستید، ادسان زمزم احکام نشانی ماست. خیلی متشکر که این برنامه را انتخاب کردید. الله الله. آیا عرق کردن به هنگام اقامه نماز و خیز شدن روی مهر سجده نماز را دچار اشکال می کند یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای:
در فرض سؤال نه، نماز اشکالی نداره و صحیح هست، یعنی سجده صحیح هست و از این جهت نماز باطل نیست. و شاید شنونده محترم این مسئله به ذهنشون آمده است که این عرق بدن اگر زیاد باشه، خب فاصله میشه بین پیشانی و محل سجده یا به تعبیر دیگر مهر، ولی این مقدار ضرری برای سجده نداره و سجده صحیح است. الله
الله. شنونده این نوشته: ما 25 سال پیش زمینی رو خریدیم و یه بنده خدایی با هزینه خودش دور این زمین رو دیوار کشید. البته قراردادی بین ما و ایشان مکتوب نبود، ولی چون زمین به صورت قولنامه ای بود و بعد دچار مشکل شد و چند نفر ادعای مالکیت آن را داشتند، ساخت و ساز در این زمین ادامه پیدا نکرد جز همان دیوارکشی که آن شخص انجام داد. الان بعد از گذشت چند سال آن بنده خدا از اینجا رفته و خبری از ایشان ندارم و این مشکل برایم پیش آمده که چطور باید از عهده دین این شخص بیرون آیم و رد مظالم را به چه کسی باید بدهم و مبلغ آن باید به قیمت روز باشد یا به قیمت همان سالی که هزینه شده. لطفاً پاسخ این سوال را طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برامون بگید. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی و پاسخ به این سوال:
طبق سوال مطرح شده، اون چی که با هم توافق کردید، قراردادی بین شما بوده، طبق اون باید عمل میکنه. بله، اگر به امر شما آمده چهار دیواری برای زمین شما درست کرده، شما بدهکارید. اگر خودش رو میتونید پیدا بکنید به خودش، حالا یا پول پرداخت کنید یا رضایتش رو به دست بیارید. اگر خودش ممکنه از دنیا رفته نیست، ورثه‌ش رو میتونید پیدا بکنید، این کار را انجام بدید. اگر ورثه‌ش هم پیدا نشود، با دفتر مرجع تقلید زندتون تماس بگیرید، ببینید خلاصه اجازه لازمه، اجازه را بگیرید و از طرف اون به فقرا صدقه بدید. احتیاط در اینه که به قیمت روز داده بشه، اما بازم از دفتر مرجع تعلید زندتون کسب تکلیف بکنید. اگر بدون توافق شما بوده، خود شما رفته چهار دیواری را درست کرده که از سوال شما برمیاد ظاهرا توافقی داشتید، اینجا شما چیزی بدهکار نیستید. پس اگر پیدا کردن خودش ممکنه، وظیفه اولیتونه. اگر ممکن نبود، ورثه ممکن نبود، مسئله رد مظالم مجهول المالک مطرح میشه که از دفتر مرجع تقلید زنده خودتون کسب تکلیف بکنید. انشاءالله موفق باشید.
اگر لباسی را که به خون آغشته شده شستشو دهیم و لکه خون بعد از شستشو روی آن باقی بماند، آیا این لکه پاک محسوب می شود یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علی النجات به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی:
در صورتی که جرم خون بر اثر شستشو از بین رفته باشه و فقط رنگش باقی مونده باشه، پاکه و نیازی به شستن دوباره نداره. اما اگه در اون چی که باقی مونده جرم خون هم هست، باید دوباره شسته بشه تا باقی مانده جرم خون از بین بره. در ضمن این حکم اختصاص به خون نداره و در سایر نجاسات هم جریان داره و این نکته هم قابل توجهه که احتیاط زیاد از حد در مسئله طهارت و نجاست از نظر شرع کار پسندیده‌ای نیست، بلکه اگر سبب وسواس بشه شرعاً اشکال داره.
هستم و محکم بفرمایید.
پاسخگویی به سوال‌های شرعی شما در برنامه زمزم احکام 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025 زمزم احکام.
برای خانم ها نماز در مسجد ثواب دارد یا در منزل؟ پاسخ این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی از زبان حجت الاسلام و مسلمین محمودی:
نماز خواندن در مسجد فضیلتش بسیار بسیار بیشتر از این است که در منزل باشه.
لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی مشخص کنید که خانمی که زایمان کرده بعد از آن چگونه و با چه شرایطی مجاز به خواندن نماز است و اگر بعد از مدتی که مشخص شده همچنان دچار خونریزی و لکه می شود نمازش چه حکمی دارد؟ حضرت آیت الله سبحانی و پاسخ به این سوال:
اگر بخواهیم این مسئله را جواب بدیم طولانیه. اگر ایشان به احکام حیض آشناست، عیناً حکم حیض را دارد.
در صورت محتاج شدن آیا مجازیم از صندوق صدقات منزل برای رفع احتیاج استفاده کنیم؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و بیان فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی در پاسخ به این سوال:
اگر صندوقی که در منزل گذاشته شده صندوق شخصیه، پولی رو گذاشتن، یه صندوق رو وسط گذاشتن، پولاشون رو میریزن که بعداً به فقیر بدن، خب اختیارش با خودشونه. یعنی هنوز صدقه پرداخت نشده و زمانی که به فقیر دارن میپردازن تازه صدقه محقق شده. اما اگر منظور صندوق صدقاتی است که مؤسسات و نهادها مثلا گذاشتن، مؤسسات خیریه گذاشتن، یک شمت خونه اینها هست، خب اختیار این صندوق اصلا با اون مؤسسه است، با اون سازمان هست و تصرف در این پول بعد از اینکه این پول داخل صندوق قرار داده شد بدون اجازه صاحب صندوق جایز نیست.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @ زمزم زمزم احکام. احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی بهترین وقت نماز صبح چه موقع است؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی و بیان فتوای معظم الله در این باره:
بعد از اینکه فجر صادق ظاهر شد، یا به تعبیر قرآنی خیت ابیض از خیت اسود، و این فجر حقیقی معلوم شد که الان وقت اذان صبحه، به طبع اولین لحظاتی که این فجر صادق شروع شد فضیلت نماز صبح شروع میشه. گرچه مستحب قبل از هر نماز واجبی یک اذان و اقامه گفته بشه و این فضیلت نماز رو چند برابر میکنه، ثواب بیشتری خواهد داشت. لذا این که میگیم بلا فاصله با رعایت همین اذان، یعنی فجر صادق هم که معلوم شد، حالا چه فجر صادق نماز صبح، چه اذان ظهر زواله و چه مغرب که اذان مغرب هست، اینجا اولی اذان گفته بشه، بعد اقامه گفته بشه، بعد نماز. گرچه الاذان هایی که الان موجوده بعد از تحقیقاتی که شد، از آنهایی که از صدا و سیما پخش میشه، احتیاط اینه که چند دقیقه، حدود 8 دقیقه صبر کرده بشه، یا حداقل اجازه بدیم اذان کامل گفته بشه، خودمونم اقامه بگیم که حدودا 8 دقیقه طول میکشه، بعد وارد این نماز صبح بشیم. لذا این احتیاط 8 دقیقه اگر رعایت بشه افضله. ولی در کل فجر صادق، و اگر اطمینان پیدا کردیم فجر صادق است، نماز صبح فضیلتش آغاز میشه و بهترین وقت نماز صبح هم خواهد.
آیا دف زدن به همراه دست زدن در جشن میلاد حضرات معصومین صلوات الله علیه اجمعین از نظر شرعی جایز است؟ اجرای برنامه‌های شاد مانند تئاتر و موسیقی زنده چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده و بیان فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای در پاسخ به این سوال:
هرچند دف زدن با دست زدن حکمش تفاوت داره و به نظر حضرت آقا دست زدن فی نفسه کار حرامی نیست، به نحو متعارفی که الان در جشن‌های اعیاد برای خلاصه حضرات معصومین میزنن، یا برای تشویق و تایید از فردی برنده شده حالا براش کف میزنن، یا مطلبی رو جواب صحیح داده تو جمع براش کف میزنن. و اما دف زدن، نظر از آقا این است که اگر به گونه‌ای باشه که انسان را از خداوند متعال و معنویات و فضائل اخلاقی دور کند و به سمت بی‌بندباری و بیهودگی و گناه سوق دهد، این حرام است. اما در هر دو صورت، هم کف زدن هم دف زدن، دف زدن اگر خلاصه در این حد هم نباشد مجازم باشد، ایشون نظرش این است که بهتر این است که فضای مجالس دینی، به خصوص مراسمی که در مساجد و حسینی ها و نمازخانه ها برگزار میشه، از این گونه کارها بپرهیزن و در اعیاد و خلاصه مجالس مربوط به اهل بیت هم از این گونه کارها پرهیز بشه و به ذکر صلوات و تکبیر و اینها بپردازن و فضا رو با تکبیر و صلوات معطر کنن.
دوستان عزیز و گرامی، خیلی ممنون که با برنامه امروز زمزم احکام از رادیو معارف همراه بودید. شماره تلفن های برنامه رو خدمتتون اعلام میکنم تا سوالهاتون از این طریق برای ما ارسال کنید: 329-551 و 552 با پیش شماره 025. اگر هم میخواهید برای ما پیامک ارسال کنید، شماره پیامک 30553 رادیو معارف در اختیار شماست. این برنامه در پایگاه اینترنتی رادیو معارف قرار داره. به نشانی radiomaarif.ir مراجعه کنید. این برنامه قابل دریافت هست. اگر هم مایلید سوالهای شرعیتون رو از طریق همین پایگاه اینترنتی برای ما ارسال بکنید، اونجا میتونید یادداشت کنید. انشاءالله ما به سوالها پاسخ میگیم. خیلی ممنون و متشکریم از توجهتون به برنامه زمزم احکام. خدا نگهدارتون.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
سفری کنم به آنجا که محبت از شاه که اگر دلم غمین است بدان شفا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
اگرش نوازد او را به محبتی نگاهی، نرسد بر او دگر غم ندگر جفا ببینم. لب سرخ روی ساقی می ساغری نخواهد، تن سیم و زلف سنبل گه هم کجا ببینه، نگه هم کجا ببینه، نگه هم کجا ببینه.
سپاسگزارم که همچنان در کنار ما هستید. از رادیو معارف خدمتگزار شما هستیم و در دقایق ناب سحر از همه شما شنوندگان گرامی و سرخیز التماس دعای خیر داریم. خدمتتون عرض میکنم که زمزم احکام ساعت 11:15 دقیقه امروز برای شما گرامیان و علاقمندان تکرارش پخش خواهد شد. اما با هم بریم به مشهد مقدس و خدمتتون عرض کنم که هنگام اذان صبح افق مشهد 4:25 دقیقه هست و شیرازی های عزیزمون